بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 56 سطر اول. ثم القضیت مشروطتون امتون امکان بالوصف زی ای ضرورت و نسبت هم مثل کل کاتبین متحرک الاساره به ضرور مادام کاتبین. بحثمون در اقسام ضروریه بود، دو قسم رو، که یکی ضروریه ذاتیه بود و دیگری ضروریه ازلیه بیان کردیم. اقسام دیگر باقی موندن که باید بیان بشه. قبل از این که من به ذکر اقسام دیگر بپردازم، مثل بسیاری از اوقات سه تا سوال بعد از کلاس مطرح شد که مناسبه الان من مطرح کنم و جوابهایی که عرض کردم بگم. ما در وقتی ضرورت، سوال اول اینه، در وقتی که ضرورت ازلیه رو بیان میکردیم گفتیم الله موجودون به ضرورت ازلیه و الله عالمون به ضرورت ازلیه، هم موجودان رو گفتیم هم عالمون رو گفتیم. بعد این سوال پیش آمد که الله موجودان حل بسیطه است و الله عالمون حل مرکب است. یا مثلا الله موجودون کانه بسیط است، الله عالمون کانه ناقص است. اولی کانه تام است، بسیطه اشتباه گفتم. الله موجودون کانه تام است، الله عالمون کانه ناقص است. آیا این درسته یا نه؟ آیا خداوند حل مرکب دارد که میتونیم بهش بگیم مثلا الله عالمون؟ اینو میتونیم حل مرکب حساب کنیم یا نه؟ جواب اینه که خداوند برش اطلاق عالمون میشه، اما در مرتبه بعد از ذاتش، آنجا که تفصیل راه پیدا می کند و ما ذات رو از صفات جدا می کنیم و صفات از ذات جدا می شن، اطلاق عالمون می کنیم. اما در مقام ذات و همچنین در مقام احدیت که علم عین ذات است، اونجا اطلاق عالمون نمی کنیم. اونجا حیثیت ذات و حیثیت علم یکیه. ولی در مرتبه بعد که مرتبه تفصیله، ما میگیم الله عالمون قادرون حیون، همه اوصاف رو از هم جدا میکنیم. در مرتبه قبل همه اوصاف عین هم هست و همه هم عین ذات هست. نمیتونیم اونجا بگیم الله عالمون به عنوان یه وصف، بلکه وقتی میگیم الله عالمون از وصف او خبر نمیدیم، از ذات او خبر میدیم. الله قادرون هم که میگیم سلام علیکم، از ذات او داریم خبر میدیم نه از وصفش، چون قادر، عالم، حی، اینها در اون موطن وصف نیستند، عین ذاتن. وصف غیر ذاته و اینا عین ذاتن، پس وصف نیستن. این که در کلام آمده کمال و توحید نفی و صفات ان، یعنی نه که بگید خدا عالم نیست، بلکه بگید علمش عین ذاتش است و وصف او نیست. نفی صفت کنی، نه که منظور از نفی صفت اینه که کمالات رو بگید نیست، قدرت نیست، علم نیست، حیات نیست. این که غلط، اگه نفی این بکنی که خدا ناقص میشه. معنی اینه که صفت قائل نشید، کمالات و این ذات بدونید، نگید اینا صفته، چون صفت اشاره به غیریت داره و اینا غیر نیستن. در اون مقامی که مقام ذاته اینا عینند، غیر نیستن، پس نمیشه صفت حسابشون کرد. بنابراین اونجا الله عالمو نمیگیم، اونجا میگیم مثلا ذات است دیگه، هیچ بحث از علم و اینها نداره، فقط حیثیت ذات موجوده. خب در اون موتن جای حل مرکبه نیست، جای کانه ناقصه نیست، همونطور که اونجا الله موجوده هم نمیشه گفت، وجود هم این ذاتشه. اونجا اصلا چیزی رو جدا نمی کنیم که هم کنیم. اما در مرتبه بعد، در مرتبه بعد که مرتبه اسماء و صفاته، مرتبه تفصیله و در روایات آمده مرتبه خلقه که خدا اسماء و صفات برای خودش خلق میکنه، یعنی با اون حیثیت ذاتی که دارد عالمون رو برای خودش خلق میکنه. پس در ذات علم هست، منطقه علم جدا نیست، اینه همون منشأ میشه برای علم جدا که جدای از ذات دیده شود و جدای از قادرون و امثال زاله دیده شود. در اون موتن برای خدا حل مرکب هست و کانه ناقصه هست. در موتن ذات که همه اینا عین همند، حل مرکب و کانه ناقصه از خدا نیست. پس این که سوال شد آیا خدا حل مرکب دارد یا ندارد، باید ببینیم در کدوم مقام مرادشونه، در مقام ذات یا در مقام اسماء و صفات. اگه در مقام ذات باشه، نه خدا حل مرکب نداره، چیزی غیر ذات نیست که بخوام بر ذات حملش کنم.
اگر
اسماء
غیر ذاته، اگر در مقام ذات باشه،
چرا گفتن نداشت؟ ما در مرتبه، نه ما در مرتبه ذات علم نداریم، خدا در مرتبه ذات علم داره. این گفتن نداشت، چرا گفتن داشت؟ هیچ موجودی در مرتبه ذاتش علم نیست، علم زائد بر ذاتشه، خدا علم عین ذاتشه. بالاخره چون ما آشناییم با علمی که زائد بر ذات باشه، باید خدا علم خدا رو که عین ذات توضیح بدیم. بله علم خدا عین ذاتشه، عین همند و عین ذاتی که اصلا درست نمی کنه. ولی در مرتبه بعدی که اسماء و صفات از هم جدا میشن، از ذات جدا میشن، به عنوان مخلوق به حساب میان که بهشون میگیم مقام اسماء و صفات، در اون مقام عالم، قادر و امثال ذلک صدق میکند و حل مرکب یا کانه ناقصه درست میشه. این سوال اول بود که جواب داده شد. سوال دوم شد، ما در بحث گذشته در ضرورت ذاتیه این چنین گفتیم، ضرورت ذاتیه در سه جا تحقق پیدا میکنه، یکی در حمل ذات بر ذات، یکی در حمل ذاتیات بر ذات، یکی در حمل لوازم بر ذات، یعنی بر ملزوم. مثالی که زدیم در مثال لازم ماهیت رو بر ماهیت حمل کردیم، مثلا بحث ما در همین بود، لازم ذات، ذات یعنی ماهیت، بحث ما هم در همین بود، گفتیم ذات رو بر ذات هم کنیم، ذاتی رو بر ذات هم کنیم، لازم ذات رو بر ذات هم کنیم. لازم ذات یعنی لازم ماهیت، اصلا بحث ما در لازم ماهیت بود. سوال شد لازم وجود خارجی و لازم وجود ذهنی اون چطوره، آیا حملش با ضرورت ازلیست یا نه. لازم ماهیت یعنی لازم ذات بر خود ذات به ضرورت ذاتی هم میشد. حالا میخوام ببینیم که لازم وجود ذهنی و لزوم و لازم وجود خارجی هم به ضرورت ذاتی هم میشه یا اون دیگه ضروری نیست. این سوال شد. پس سوال این بود که لازم ذات ضروری ذاتی است برای ذات، آیا لازم وجود ذهنی و وجود خارجی هم همینطوره؟ جواب اینه که باید تفصیل بدیم. ذات رو شما ذات موجوده فرض میکنید، اون ذاتی که توی قضیه قرارش دادید. یه وقت ذات به ماهیت ذاتون ملاحظش میکنید، اربعه رو نگاه میکنید، کاری ندارید به وجود خارجیش، به وجود ذهنیش، فقط این ماهیت رو میبینید. این ماهیت زوجیت داره، این میشه لازم ماهیت که در وجود خارجی هم هست، در وجود ذهنی هم هست. حالا بهش میگن لازم الوجودن، بعضی هم بهش میگن لازم ماهیت. این ضرورت ذاتی دارد برای ماهیت. اما اگر شما موضوعتون رو، موضوع قضیهتون رو ذات قرار ندادید، باید ببینید چی قرار میدید. ذات موجوده قرار میدید، حالا چه با موجود ذهنی چه موجود خارجی. اگر موضوع رو ذات موجوده قرار بدید، اون لازمه وجود باز بر این موضوعتون به ضرورت ذاتی حل میشه، چون لازمه وجوده و شما وجودتون تو موضوع آوردید. این لازم از وجود جدا نمیشه، چون لازمه وجوده و شما وجودتون تو موضوع آوردید. پس این محمول که لازمه وجوده از این موضوع سلب نمیشه، نمیشه سلب بشه، پس ضرورت ذاتی داره. اما اگر نه، موضوع شما فقط ذات بود، نه ذات موجوده، ذات لازمش این لازم وجود ذهنیش نیست، لازمش این لازم وجود خارجیش نیست، لازم وجود خارجی و لازم وجود ذهنی عرض مفارق است برای ذات. برای وجود لازمه، برای ذات مفارقه. شما اگر وجود خارجی رو از ذات گرفتید، وجود ذهنی بشتدید، دیگه این لازمه نداره. وجود ذهنی رو گرفتید، وجود خارجی بشتدید، لازم ذهنی رو نداره. پس لازم ذهنی و لازم خارجی برای ذات لازم نیست. بنابراین اگر شما لازم ذهنی یا خارجی رو موضوع قرار دادید، محمول قرار دادید، اشتباه گفتم، محمول قرار دادید و ذات رو موضوع قرار دادید، این محمول شما ضرورت ذاتیه با موضوعتون نداره، جهت قضیه ضرورت ذاتیه نیست. اما اگر موضوع رو ذات موجود قرار دادید، این محمول برای اون ذات موجود میشود ضروری، چون برای وجود ضروری است و شما وجود رو در موضوع عکس کردید، پس این محمول برای موضوع میشود ضروری و ضرورت هم ضرورت ذاتی است. همون قسم سوم میشه. بله، در هر صورت قسم سوم میشه، قسم اول و دوم نیست. قسم اول ضرورت ذاتی بود که ذات رو بر ذات هم کنید، قسم دوم بود ذاتیات رو هم کنید، در قسم سوم داشتیم که لازم هم میشد. وقت اگه لازم، لازم ماهیت بود که خب میگفتیم حملش حمله ضروری ذاتی. اگر لازم وجود باشه، اگر شما وجود رو یا وجود ذهنی خارجی رو در موضوع عکس کنید، محمول لازم موضوع میشه، بازم ضرورت ذاتی درست میشه. اما اگر شما در موضوعتون فقط ذات رو بیارید، ذات موجوده رو نیارید، خب این لازمی که الان محمول قرارش دادید لازم وجود این موضوع شماست، لازم خود این موضوع نیست. چون لازم خود این موضوع نیست، پس قابل انفکاش از موضوع هست. اگر قابل انفکاشه، پس با موضوع ضرورت ذاتی نداره. بنابراین جواب روشن شد. اونجا که محمولتون لازم ذات موضوعتونه، ضرورتی که بین موضوع و محموله ضرورت ذاتیه. اونجا که محمولتون لازم وجود موضوعتونه، اگر شما وجود رو در موضوع عکس کرده باشید، ضرورت ذاتیه دارید. اگر عکس نکنید ندارید. غالبا هم عکس نمی کنند، غالبا وجود رو در موضوع عکس نمی کنند. پس غالبا اینجور محمولایی که لازم وجودند، چه لازم وجود ذهنی چه لازم وجود خارجی، اینا ضروری ذاتی برای موضوعشون نیست. اینم سوال دومو جواب داده شد. سوال نه، اون وجود که لازمه، وجود شما عکس نکنید، و الا مسلمه که وجود موضوع لازمه. یه وقت وجود موضوع رو جزء موضوع قرار میدید، اونجا عکس کردید. یه وقت وجود موضوع هست ولی شما جزء قرارش نمیدید. وجود موضوع رو باید داشته باشید، اما این که وجود موضوع رو جزء موضوع قرار بدید فرق میکنه با این که جزء قرار ندید. یه وقت میگید که نار موجوده فل خارج هارون، یعنی اصلا موضوع شما نار نیست، نار موجودم نیست، نار موجود فل خارج، کل این شده موضوع. هارون عرض لازمه، عرض لازمه و ضربت ذاتی داره بر موضوع. اما یه وقت میگید نار هار است، نار هار است. اینجا نار لازم ذات، حرارت لازم ذات نار نیست، لازم وجود خارجیه. اینجا حرارت شما میتونید از نار جدا کنید که وقتی نار رو تصور میکنید، وقتی نار رو تصور میکنید وجود ذهنی بهش میدید، حرارت ازش جدا میکنید. پس حرارت قابلیت داره که از نار جدا بشه، لازم نار نیست، لازم وجوده. اگر گفتید ان نار رو حارتون به ضرورت ذاتیه نمیگید، ولی اگر گفتید ان نار الموجوده تو فل خارج حارتون میگید به ضرورت ذاتیه. عرض میکنم همه جا وجود موضوع شما لازم دارید، ولی در بعضی جا وجود موضوع رو جز موضوع قرار میدید، اون وقت لازم وجود برای این موضوع ثابت میشه به ضرورت ذاتیه. خب مطلب سوم، سوال سومی که شده بود این سوال بود که ما گفتیم قضیه‌ای که دارای جهت باشد قضیه رباعی نامیده می شود، یعنی قضیه‌ای که دارای چهار جزه، یک جزء عبارت از موضوع، جزء دوم مهمون، جزء سوم نسبت، جزء چهارم جهت. سوال شد که چرا سور قضیه رو حساب نمی کنید؟ قضیه سور هم داره، پس با سور قضیه بگید قضیه خماسی است. وقتی با جهت ربایی شد، وقتی سورش رو ذکر بکنید میشه خماسیه دیگه. چهار پنج تا میشه، سور یک، موضوع دو، محمول سه، نسبت بین موضوع و محمول چهار، جهت هم پنج. بعد بگید قضیه خماسی است، چرا سور رو حساب نمی کنید؟ جواب داده شد که سور جزء قضیه نیست، ما قضیه رو با تعداد جزءش نامگذاری میکنیم. اگر دو جزء داشته باشه یعنی موضوع محمول بهش میگیم ثنائیه، اگر سه جزء داشت یعنی موضوع محمول رابطه بهش میگیم ثلاثیه، اگر چهار جزء داشت یعنی موضوع محمول رابطه و جهت بهش میگیم رباعیه. ما قضیه رو به تعداد جزءش نامگذاری میکنیم و سور جزء قضیه نیست، مبین افراد موضوعه، جز نیست. اگر جز بود اونم یک جز حساب میکردیم و قضیه رو خماسیه مینامیدیم، اما سور مبین یکی از اجزاست. مثال زدم به سر، سر گاهی بر رابطه وارد میشه، پس مربوط میشه به رابطه، جز جدا نیست، قاطع رابطه است. گاهی سلب میاد جزء محمول واقع میشه مثل معدولت المحمول، یا جزء موضوع واقع میشه مثل معدولت الموضوع، اینم جزء مستقل حساب نمیشه، این جزء محموله، جزء موضوعه. یا جزء طرفینم باشه دیگه قضیه 6 تا جزء پیدا نمیکنه. سلب و هیچ وقت ما از اجزا حساب نکردیم، چه سلب مربوط به رابطه باشه، چه جزء موضوع باشه، چه جزء محمول باشه. اونی که جزء نمیشه اسم را قضیه تعیین نمی کنه. قضیه را اگر رباعیه میگیم یا ثلاثی یا ثنائیه به تعداد اجزایشه، نه به تعداد آنچه که توش هست. به تعداد معانی ما کار نداریم، ما به تعداد به تعداد الفاظ کار نداریم، به تعداد معانی کار داریم. یعنی الان شما در قضیه دارای سور وقتی میخواد اجزا رو بشمارید سور اصلا نمیشمارید، موضوع رو میشمارید یک جز، بعد میگید که بعض افراد مراد است یا کل افراد مراد است. هیچ وقت در قضیه سلب رو نمیشمارید. چرا؟ چون سلب جز نیست. پس این که ما قضیه زور جهت رو گفتیم رباعیه، ولی قضیه صاحب سور رو مثلا رباعیه یا خماسیه ننامیدیم، بخاطر این که سور جز نیست، همونطور که سلب جز نیست. اینجا جوابی بود چه عرض شد. بعد نوشته به من نشون داده شد، بعد از اینکه من جواب عرض کردم نوشته به من نشون داده شد که نوشته حاشیه اسفلاینی بود بر نجات ابن سینا، نوشته به حاشیه ایشون بود. اونجا سوال کرده بود، اون سوال کنندم احتمالاً از اون حاشیه متفتن به این سوال شده بود. اونجا سوال کرده بود که چرا سود قضیه رو جدا حساب نمی کنید و قضیه رو خماسیه به حساب نمی گیرید. همون سوالی که سوال از من کرده بود دیدم اون تو هست. جواب داده بود، جواب داده بود که چون مبین مقدار موضوع است و جزء مستقل نیست. همون جوابی که من عرض کرده بودم، جزء حساب نمیشه باید، جزء قضیه به حساب، جزء موضوع باید، جزء موضوع باید، جزء قضیه به حساب نمیاد، جزء موضوع به حساب میاد. وقت موضوع با این مبین مقدارش مجموعاً یک جزء قضیه حساب میشه. بعد یه مطلبی اضافه داشت، اون اضافه رو من در جواب نگفته بودم، خوبه که اون اضافه رو توضیح بدم. ایشون گفته بود که اگر هر چیزی در قضیه باشد شما جزء مستقل به حسابش بیارید، نسبت موجود در مشتق هم تو قضیه هست. مثلا شما میگید زیدان قائمون، این یه زیدان هو و قائمون، میگید زیدان هو و قائمون، یه هوبه ذکر میکنید، این رابطه، رابطه بین موضوع محموله. خود قائمون چون مشتقه، مشتق معنای نسبت هم توش هست، یعنی مشتق به یه چیزی نسبت داره، خود این مشتق هم داره نسبته. شما اگر نسبت او رو هم به حساب کنید اینطور میشه، چند تا جز قضیه برای قضیه درست میشه، یکی موضوع، یکی محمول، یکی رابطه بین هما، یکی نسبتی که مشتق اون نسبت رو افاده میکنه. پس قضیه بگین رباعیه. تازه اگر اون نسبت به حساب بیارین تکرار لازم میاد، دو بار مثل این که نسبت آمده، یک بار بین موضوع محمول آمده، یک بار از طریق مشتق آمده، در حالی که این گفته نمیشه. پس معلوم میشه اون نسبت موجود در مشتق رو نگاه نمی کنی، اونو نگاه نمی کنی. پس خیلی چیزا تو قضیه هست که مورد توجه قرار نمیگیره، اونی مورد توجه قرار میگه که جزء قضیه باشه. پس ما اگر نامگذاری میکنیم قضیه رو، تعداد اجزایش نامگذاری میکنیم، ثلاثی میگیم، ثنایی میگیم، رباعی میگیم، دیگه مازاده بر این نداریم. سور و سلب و نسبت و اینا نباید هیچ کنم حساب کنیم. نسبت موجود در مشتق، حتی در معدولت طرفین، در معدولت طرفین شما دو تا سلب دارید، هیچ کدومش حساب نمی کنید. بلا قضیه میشه هفت جزئی، یه نسبت تو مشتقشه، یه نسبت بیرونه، دو تا موضوع محمول داره میشه 4 تا، یه جهت داره میشه 5 تا، دو تا سلب هم داره میشه 7. هیچ وقت اینطوری گفته نمیشه. پس روشن باشه، سور جزء قضیه نیست، سلب جزء قضیه نیست، نسبتی که در ضمن مشتقه، نه نسبتی که بین محمول و موضوعه که گاهی بهش تصریح میشه گاهی تصریح نمیشه، اون نسبت بین محمول و موضوع جزء قضیه حساب میکنیم. نسبتی که در مشتق است، در ضمن مشتق است و مشتق تزامناً اون رو افاده میکنه، اون حساب نمیکنه. اینم یه مطلبی بود که باید گفته میشد که روشن بشه ما قضیه از ثنائیه داریم تا رباعیه، که بیشتر نداریم. ثنائیه‌مون دارای موضوع محموله، رباعیه‌مون دارای موضوع و محمول و نسبت و جهته. نه اونم تام است، نسبت در قائمون هم تام است، نسبت در قائمون تام است، نسبت در بین مبتدا و خبر هم تام است، هر دو نسبت تام است. نه اونو مثل خوب نگفتم من، الفاظ و معنا رو اصلا حذفش کنید. من گفتم به اول گفتم به الفاظ به معنا نگاه نمی کنیم، بعد گفتم به الفاظ نگاه نمی کنیم، این دو تا کلمه رو بذارید کنار، من اشتباهی گفتم، زودم ازش رد شدم. به الفاظ نگاه نمی کنیم، به معنا نگاه نمی کنیم، اصلا بحث نکنیم، به جز نگاه می کنیم، ببینیم اون چه که در قضیه از جز قضیه است یا نیست. اگر جز قضیه است به تعدادش برای قضیه نامگذاری می کنیم، اگر جز قضیه نیست چشم پوشی می کنیم. حالا لفظ و معنا اینا رو من عرض کردم، اون ندیده بگیرید.
سلب یه توضیح دیم اونجا هم که این نسخه قضیه رو داریم به یه وصف متصل بشه باز هم نمیه کیفیه که تحمیل میکنیم بر اون رابطه و نسبت داریم تفاوت معمولی ندارن که اینجا رو بخواهیم سون رو بخواهیم جزء قضیه بسته بشه اونجا باید توی رابطه هم اون جهت رو جزء قضیه بسته بشه
شما میفرمایید که شما میفرمایید که جهت کیفیت قضیه است سلبی هم که جزء محمول یا موضوع میکنی کیفیت محمول یا موضوع در معدوله میگیم که محمولمون سالب است در محصله میگیم محمولمون موجب است پس یک کیفیتی هم برای محمول داریم همون که کیفیت برای نسبت داریم جهت کیفیت نسبته سلب کیفیت محموله چرا کیفیت نسبت رو جدا حساب میکنید و کیفیت محمول رو جدا حساب نمیکنید سوال این شما اینه جواب اینه که کیفیت نسبت ماده است ما اونو جدا حساب نمیکنیم کیفیت نسبت ماده است ما جدا حسابش نمیکنیم لفظی که کیفیت نسبت رو میفهمونه چون جزء قضیه است اونو حساب میکنیم جهت قضیه با کیفیت قضیه فرق کرده کیفیت نسبت همون ماده بود هیچ وقت ما جز اجزای قضیه حسابش نکردیم تو تمام قضایا شما ماده رو دارید ولی هیچ وقت قضیه سنایه رو ما نگفتیم به اعتبار اینکه ماده توش از قضیه سلاسی است کیفیت نسبت حساب نکردیم اون لفظی که حاکی از کیفیت نسبت بود آوردیم وقت اون لفظ هم جزء نسبت قرار ندادیم اگر این مهمه اگر جزء نسبت قرار میدادیم مثل این بود که سلب و جزء محمول قرار داده بودیم سلب که جزء محمول سلب کیفیت محموله ولی جزء محمول قرار داده میشه چون جزء محمول قرار داده میشه جدا حساب نمیشه اما کیفیت نسبت جزء نسبت قرار داده نمیشه پس اصل کیفیت نسبت که ماده است اصلا به حساب نمیاد اون کیفیتی بهش تلفظ میشه که اسمشو میذاریم جهت اگر میتونستیم جزء نسبت قرارش بدیم اونم به حساب نمی آوردیم ولی اونو جزء نسبت قرارش اونو جزء نسبت قرارش نمیدیم جزء قضیه قرار میدیم چون جزء قضیه قرار میدیم حسابش میکنیم اگر سلبی رو که جزء محمول شده بود اونم جزء قضیه میشد اونم حساب میکردیم مهم جزء قضیه است جزء قضیه کافی نیست چیزی جزء الجزء قضیه بشه کافی نیست جزء خود قضیه باید باشه سلبی که در معدولت المحمول داریم جزء جزء قضیه است به حساب نمیاد اما جهتی که در قضیه دارید جزء قضیه است جزء جزء نیست لذا به حساب شما
همین نسبت که مثال
دارید
در معدولت هم جزء محمول حساب نمیاد
بله
این مثال که زدید
قائمون
قائمون
داخل
نسبت هم نسبت هم نسبت هم نسبت هم نسبت هم
یعنی نسبتی که داخل در مشتقه جزء محمول به حساب میاد جزء قضیه به حساب نمیاد به همین جهت ما حسابش نکردیم اصطلاحی هم گفت حساب نمی کنیم اصطلاحی گفت حساب نمی کنیم ولی جهتشو نگفت گفت اگه حساب کنید لازم میاد در قضیهتون دوتا نسبت داشته باشید نگفت جهتش چیه گفت حساب نکنید حساب نمی کردیم به خاطر اینکه جزء قضیه نبود جزء جزء قضیه بود اینجا سلاسی میشه زیدون لیسه و بسیر زیدونشو دارید بسیرش هم دارید این دوتا رابطه دارید که سلب مال رابطه است اگر سلب جدای از رابطه حساب میشد قضیه چهار جزء میشه حالا شما رابطه رو ذکر نکردید ولی سلب که کیفیت رابطه است آوردید اینجا چون رابطه ذکر نشده قضیه سلاسی سناییه سلاسی هم نیست یعنی زید رو دارید و بسیر رو دارید لیسه جزء قضیه نیست لیسه جزء نسبتیست که نسبت ذکر نشده پس قضیه الان دو جزء بیشتر نداره اگر بگید زیدون لیسه هو به بسیره این قضیه میشه سلاسی
لیسه خودش نفی نسبته
نفی نسبته ولی جزء به حساب نمیاد اگر شما نسبت رو آوردید نسبت جزء این کیفیت هم جدا حساب نمیشه کیفیت این سلب اما اگر شما نسبت رو نیاوردید فقط سلب آوردید سلب اصلا هیچ وقت جز نیست، جز قضیه نیست، چه نسبت بیاد چه نیاد. شما اگه نسبت رو آوردید قضیت میشه ثلاثی، نسبت رو نیاوردید ثنایی. لیس زیدون به بصیرن با زیدون بصیرون فرقی نداره، هر دوش ثناییه، مگر شما نسبت رابطه رو بیارید. زیدون هو و بصیرون، زیدون لیس هو و به بصیر، هر دوش میشه ثلاثی. هیچ وقت اون لیس رو شما حساب نمی کنید، نه در ثنایی نه در ثلاثی. چرا؟ چون لیس جز قضیه نیست، کیفیت رابطه است. از رابطه است، از رابطه جز قضیه است. بله قضیه ثلاثیه، زید قائم است در فارسی ثلاثیه، یکی زیده یکی قائمه یکی هم اصله، اصل خودش رابطه است. خب این مباحث بود مربوط به گذشته که شاید ذکرشون خوب بود، حالا لازم هم نبود، لااقل خوب بود. حالا وارد بحث امروز میشه. گفتیم که ضروریه اقسامی دارد، قضیه ضروریه اقسامی دارد، دو قسمشو که ضروریه ذاتیه و ضروریه ازلیه بود خوندیم، سه قسم دیگه باقی مونده، بلکه چهار قسم دیگه باقی مونده. یکی مشروطه عام است، یکی وقتیه مطلق است، یکی هم منتشره مطلق است، چهارومی هم ضرورت به شرط محمولی، که اینا مختصرا توضیح داده بودم در جلسه گذشته، ولی حالا دو مرتبه عرض میکنم. مشروطه عام عبارت از قضیه ایست که ضرورت نسبت دارد. میدونید که وقتی میگیم ضرورت دارد منظور اون اینه که ضرورت نسبت داره، چون ضرورت همیشه مال نسبته، قید نسبته، کیفیت نسبته. گاهی دلمون میخواد بیشتر حرف بزنیم میگیم ضرورت نسبت دارد، مضاف الیه رو ذکر میکنم. گاهی هم میخوام مجمل بذاریم کم حرف بزنیم میگیم ضرورت داره، اونجا هم که میگیم ضرورت داره منظور اون اینه که ضرورت نسبت داره، ولی خب کلمه نسبت رو نمیگه. اونجا که میگیم ضرورت نسبت داره حق مطلب کامل ادا میکنه. حالا اگر قضیه ای به لحاظ وصفش ضرورت نسبت داشت، یعنی به لحاظ وصف موضوع ضرورت نسبت داشت نه به لحاظ ذات موضوع، محمول رو به ذات موضوع نسبت میدیم، ضمناً این محمول به وصف موضوع هم نسبت داده میشه. حالا این ضرورت نسبت یعنی ضرورت نسبت محمول یا مال ذات موضوعه، یعنی داریم ضرورت نسبت محمول به ذات موضوع، یا مال وصف موضوعه، ضرورت نسبت محمول به وصف موضوع. ملاحظه کنید در تمام قضایایی که ما میگیم ما موضوعمون هم ذات داره هم وصف داره. حتی در مثل انسان حیوانو موضوع ما الانسانه، ذات هم داره وصف هم داره، وصفش همون انسانیتش. وقتی میگیم الکاتب متحرک الاسابه، موضوع ما که کاتبه هم ذات داره که اون انسانیست که داره کتابت میکنه، هم وصف داره که وصف کتابت. تمام موضوع همین کنن، هم ذات دارن هم وصف دارن، منتها وصف ها فرق میکنه. یه وقت وصف ذاتیه، مثل همین الانسان بهش میگن وصف ذاتی داره، یعنی وصفی که با ذاتش یکیه. انسان ذاتش انسانیته، وصفش هم انسانیته، اما یه وقت وصفی داره که ذاتی نیست، مثل کتابت وصف ذاتی نیست، یعنی وصفی نیست که این ذات انسان باشه، یه وصفه، واقعا فقط وصفه دیگه، قید ذاتی بهش نمیزنه. پس همه یه قضایا موضوعاتشون هم ذات داره هم وصف داره، منتها وصف ها فرق میکنه. ذات ها رو کار نداریم، ذات که همه در همه موضوع هست، اما وصف ها فرق میکنه، بعضی ها وصف ذاتی هستند بعضی وصف ذاتی نیستند. ما در اون جایی که محمولی رو به موضوعی نسبت میدیم و این محمول از موضوع نمیتونه جدا بشه، یعنی کیفیت نسبتش ضرورتی، باید ببینیم که این محمول به ذات موضوع نسبت داده شده یا به وصفش. اگر به وصف نسبت داده شده باشه نمیتونیم ضرورت رو ضرورت ذاتی بگیریم، یعنی این محمول برای وصف ضرورت داره، برای ذات ضرورت نداره. مثلا فرض کنیم همین مثال معروف الکاتب و متحرک و لصاب مادم و کاتب. الان موضوع شما ذات داره، ذات چیه؟ زیده. وصف هم داره که کتابته. آیا زید به ما این که ذاته تحرک اعصابه داره؟ نه، لزومی نداره تحرک اعصابه داشته باشه. پس محمول که تحرک اعصابه برای ذات ضروری نیست، نسبت داره به ذات اما ضروری نیست. برای وصف ضروریه، برای کتابت ضروریه، یعنی حرکت اعصابه با کتابت ضرورت داره، برای ذات ضرورت نداره. خب اینجا محمول نگاه میکنید ببینید اگر به ذات نسبت داده بشه ضرورت نداره، اما به وصف نسبت داده بشه ضرورت داره. اینجا بهش میگید ضرورت مادام الوصف، یعنی ضرورت محمول برای موضوع مادامی که وصف موضوع باقی است. مادامی که موضوع این وصف دارد، این محمول برای ضروری است، یا نسبت این محمول برای ضروری است. مادام از ذات این بود که مادامی که موضوع این ذات رو دارد نسبت محمول به او ضروری است. مادام الوصف این است که مادامی که موضوع این وصف دارد نسبت وصف به او ضروری است. پس در تمام قضایا ما موضوعمون هم وصف دارد هم ذات دارد. محمول نسبت میدیم به این موضوع، نسبت میدیم به ذات موضوع، ذاتی که وصف هم توش هست. باید ببینیم که این ضرورت، ضرورت نسبت محمول برای ذات موضوعه یا برای وصف موضوعه. اگه برای ذات موضوع بود میگیم ضرورت ذاتیه، اگه برای وصف موضوع بود میگیم ضرورت وصفیه، ولی دیگه تعبیر به ضرورت وصفیه نمی کنیم، تعبیر می کنیم مشروطه عامه. پس مشروطه عامه نوعی از قضیه ضروری است که محمولش برای وصف موضوعش ضروری باشه. یعنی محمول برای موضوع ضروری است مادامی که موضوع این وصف رو دارد. نسبت محمول به موضوع ضروری است مادامی که موضوع این وصف رو دارد، که در صورتی که وصف رو داشته باشه این محمول نمیشه ازش جدا شد. اگه وصف رو نداشته باشه محمولی میشه ازش جدا شد. تحرک اعصابه از زید نمیتونی جدا کنی مادامی که وصف کتابت رو داره. وصف کتابت نداشته باشه میتونی تحرک اعصابه ازش جدا کنی. پس اینجا ضرورت، ضرورت وصفی است، یعنی ضرورت محمول برای موضوع مادامی که موضوع وصف خاصی رو داشته باشد. اسم اینو میذاریم مشروطه عامه. پس مشروطه عامه عبارت از قضیه ایست که محمولش برای موضوعش ضروری است مادامی که موضوع وصف خاصی رو داشته باشد. بله؟
وصف به هر صورتی ذکر
بشه، حتی اگر وصف ذاتی باشه. مثلا الانسان حیوانون، اینجا میتونید بگید که اینجا میتونید بگید مشروط عامه. فرض این که صفت ازش جدا بشه، اینجا میتونید بهش بگید مشروط عامه. در الانسان حیوانون میتونید بگید مشروط عامه، چون ضرورت هم مادام از ذات هم مادام از وصف. اما چرا بهش مشروط عامه نمیگید؟ دقت میکنی چی عرض میکنم؟ این سوال شما باید میکردید، ولی ما خودم مطرح کردیم. ما به الانسان حیوانون ضرورت ذاتیه میگیم، ضرورت وصفیه نیم مشروط عامه نمیگیم. با اینکه این حیوانون هم ضرورت دارد برای ذات این انسان، هم ضرورت داره برای وصفش، اما ما به این قضیه مشروط عامه نمیگیم. با اینکه ظاهرا مشروط عامه هست، چرا مشروط عامه نمیشه؟ اونجا یه قاعده مهم میداری که اگر یه اصلی داشتیم یه فرعی داشتیم و تونستیم چیزی رو هم به اصل نسبت بدیم هم به فرع نسبت بدیم، نسبت به اصل رو حساب میکنیم، نسبت به فرع رو حساب نمیکنیم. الان شما دارید حیوان رو به این موضوع نسبت میدید که این هم ذات دارد که ذات اصل است، هم وصف دارد که وصف فرع است. شما دارید این حیوان رو به این موضوعی که دارای اصل و فرع نسبت میدید، نسبتش به اصل رو باید لحاظ کنید، نسبت به فرع رو نباید لحاظ کنید. چرا؟ چون اصل جلوتر از فرعه، اصل ریشه است. اگر چیزی رو بخواد نسبت بدیم به اون اصل باید نسبت بدیم، نه به فرع. لذا در چنین جایی مشروطه قضیه رو مشروطه عامه نمیدونیم، قضیه رو ضرورت ذاتیه میدونیم، ضروریه ذاتیه میدونیم، نه مشروطه عامه. در همه جا همینطوره. شما اگر بتونید مثلا یه ادعایی بکنید، بخوان دلیل بیارید، اگر بر اصل بتونید دلیل بیارید، حق ندارید بر فرد دلیل بیارید. حتما باید بر اصل دلیل بیارید. همه جا همینطوره. وقتی چیزی بخواد به اصل نسبت داده بشه، حالا چه دلیل باشه چه محمول باشه، به فرع هم نسبت داده بشه، اصل باید رعایت بشه. چرا؟ چون فرع حکم اصل رو داره. اگر شما به اصل نسبت دادین، به فرع هم نسبت داده میشه، به شرطی که فرع هم قابلیت داشته باشه. هم در مثل هر انسان، در مثل کاتب متحرکون به لسابه، فرع قابلیت داره، اصل قابلیت نداره. در مثل الکاتب و متحرک الاصابه فر قابلیت دارد برای این محمول، اصل قابلیت نداره. لذا شما ضرورت نسبت به اصل رو حساب نمی کنید. ضرورت اونجا نیست. قابلیت تحرک اصابه رو داره، قابلیت ضرورت رو نداره. در الانسان حیوانون هر دو قابلیت ضرورت رو دارن، هم ذات انسان هم وصف انسانیت، هر دو ضرورت حیوانیت رو دارن. ولی در مثل الکاتب و متحرک الاصابه فقط وصف است که ضرورت داره، ذات ضرورت نداره، قابلیت ضرورت نداره. لذا اونجا دیگه ناچارید که اصل رو ندیده بگیرید و برید سراغ فرع. جایی که میتونید اصل و فرع و هر دو رو حساب کنید، باید برید سراغ اصل. جایی که نمیتونید اصل رو رعایت کنید، باید برید سراغ فرع و فرع. بله؟ اینجا نه عیبی نداره، اینجا هم بگید، اینجا هم بگید، اینجا هم نمیتونید بگید مشروط عامه. چون وقتی میگه که شما میفهمید اینجا که متکلم عنایتش رو وصفه، یعنی میگه الانسان حیوانو، منظورش ذات نیست، منظورش عنوان انسانه، عنوان انسانیه و وصف انسانیتی. خب چطوری میتونید شما بگید منظورش ذات نیست؟ نمیشه اینجا ذات از عنوان جدا شد. این ذر وصف، وصف ذاتیه، نمیشه جدا شد. ولی ممکن شما اینطوری بگید عنایت متکلم روی نوع، روی شخص نیست. ولی نوع هم دارای ذاته، ذات افراد، ذات نوع. اونجا پس ذات مطرحه. توجه میکنید چی عرض میکنم؟ اونجا هم که شما انسان رو مطرح میکنید، درست عنایت متکلم به انسان است، ولی انسان بی ذات که نیست، نوع ذات خاص خودشو نداره. ولی ذات افراد ذات نوع، ذات اشخاص ذات نوع. از شما نمیتونید اونجایی هم که الانسان رو گفتید ذات رو ندیده بگیرید. فقط حکم که رو عنوان بار نمی کنید، مگر عنوان انسان حیوان، عنوان انسان که حیوان نیست، ذات انسان حیوانه، نه عنوانش. عنوان که یه چیز ذهنیه، که اون حیوان نیست. در جهات خب اینم یه فرماشه، اینم خوبه، بد نیست. خب من عبارت بخونم، صفحه 56 این سطح اول. ثم القضیه مشروطتون عمتون، عمتون مخفف عامه است. مشروطه عامه در مقابل مرکبات بعدن میاد، ما الان داریم بسایت رو میخونیم. در بسایت کلمه عامی میاریم، در مرکبات خاصه میاریم. در بسایت کلمه مطلقه رو میاریم بعضی جاها، در مرکب مطلقه رو نمیاریم. اینا بعدا روشن میشه. الان بحث ما در بساطت مثلا قضیه ضروریه. یه وقت میگه قضیه ضروریه رو مقید میکنه مثلا به لادوام، مقید میکنه به یه چیزی، قضیه رو مقید میکنه، ضروریه رو مقید نمیکنه، قضیه مطلقه رو مقید میکنه به لادوام. این میشه اصلا مرکبه، که خود لادوامش یه قضیه دیگه است، میشه قضیه مرکبه. این در این شده بعدا میخونه میگه لادائمن، خود لادائمن تبدیل میشه به یه قضیه، و خون قضیه اولی با این قید لادائمن کنار هم جمع میشه، میشه قضیه مرکبه. ما هنوز وارد مرکبات نشدیم. قید عامه مال وسائدی، قید مطلقه مال وسائدی، در مرکبه یه روش دیگه انجام میدیم که اشتباه نشه. اونجا کلمه عامه رو نمیاریم، خاصه میاریم، کلمه مطلقه رو حذف میکنیم که اشتباه پیش نیاد. الان روشن، الان جای این نبود که من عامه و مطلقه رو توضیح بدم، ولی خب خوبه سوال کردی توضیح دادم. جاش اون وقتی بود که ما مرکبات رو میخوندیم، اونجا میگفتیم در وسائل گفتیم عامه، اینجا میگه خاصه. حالا یه وقت اونجا من یادم رفت بگم، چون اینجا گفتم دیگه کافیه. ثم القضیه مشروطتون عمتون، قضیه میتونه مشامه باشد. این کان بالوصف زی، زی اسم اشاره است، اشاره به ای ضرورت نسبتها. این ای ضرورت نسبتها مشاملهی بالوصف نداره. زی اسم کان است ولی مؤخر شده، لذا من تفسیرش خوندم ای ضرورت و نسبتها، چون مفسر زیست و زی در محل رفعه، ضرورت من مرفوع خونده. یعنی انکانزی، حالا زی رو جدا میخونم، انکانزی یعنی اگر اون ضرورت نسبت بالوصف باشد، یعنی نسبت ضرورت دارد به اعتبار وصفی که برای موضوعه، نه به اعتبار ذات. اگر اون ضرورت نسبت به اعتبار وصف موضوع باشد، قضیه رو بگیم مشروطه عامه، مثل کل کاتب متحرک الاسابه به ضرورت مادام کاتبن. این مادام کاتبن هم اگه ذکر نشه کافیه، مادام کاتبن رو میاریم تا بفهمونیم که این ضرورت مادام الوصفه نه مادام ذات، نه اینکه کاتب مادامی که ذات رو دارد متحرک الاسابه، بلکه مادامی که وصف کتابت رو دارد متحرک الاسابه. مادام کاتبن رو میاریم تا معلوم بشه که این ضرورت، ضرورت وصفیه است و قضیه‌مون مشروطه عامه است. دیگه این مثال توضیح نمیخواد، روشنه. قسم بعدی ضروریه باقی میمونه برای جلسه بعد، یه خورده مطالب توضیح داده میشه، ما از سرعت بحث میمونیم، کم پیشرفت میکنیم. خود این باعث ناراحتی خود منه که میخوام کامل توضیح بدم، اما در این حال میخوام سریع هم بخونم که پیشرفتمون بیشتر بشه. ظاهرا نمیشه این دوتا رو جمع کرد، هم بخوام کامل توضیح بدیم هم بخوام سریع پیش بریم، نمیشه جمع کرد. خیلی هم من سعی کردم که دوتا جمع کنم نشده. در اصل به یکی از این دو میپردازیم. من عقیدم اینه که عرض مطلب رو بیشتر کنیم، طولش خیلی برامون مهم نباشه.